همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونه خیلی جالبم. مهمون امروز یک آدم خیلی باحال، خفن و کار درست که چندین دفعه مهمونه برنامه بوده، نازنین معالی عزیز، سکس تراپیست، و کلی ما رو کمک کرده توی بحثای سختی که برای ما ایرانی ها یه موقعی زیادی تابوه یا در مورد حرف زدنش در مورد برای ما خیلی سخته. خلاصه قبل از اینکه به نازنین برسیم، مثل همیشه که دوست دارین کار من رو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM میتونید پیدا کنید. اگه میخواین وایس بذارین t.me تو تلگرام /mastyoraasty mastyoraasty، یا حال کوچیکم پادکست خواستین بدین میتونید به gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram برای کار NFTم. خلاصه این کمک های کوچیکی شماست که باعث میشم بتونم ادامه بدم این پادکست رو. منم دیدی من خیلی خرکی، یه هفته 3 تا 4 تا اپیزود میمیرون، 2 هفته یه گم میشم دوباره برمیگردم. خلاصه من اینجاست که جول خاصی ندارم دیگه، همین جوری هرچی واقعا عشقم میکشه میدم بیرون. نازنین دمت گرم که برگشتی، حالت چطور، خوبی؟
مرسی، خیلی خیلی خوشحالم که میبینمت، خیلی خوشحالم که این پادکست ها رو میدی بیرون و باعث افتخارم که امروز در کنار تو سوالات دوستان رو جواب بدیم.
نازنین در ضمن یه پادکست به اسم سکسولوژی پادکست داره که اگه سرچ کنید توی اینستاگرام با همین هندل سکسولوژی پادکست میتونید پیدا بکنید. همیشه تگش میکنم هستش، اطلاعاتش اگه کسی نتونست پیدا کنه به خودم مسیج بزنه، بهتون لینکش رو میفرستم. اگه میگم سوال چیزی اضافی داشتین یا خواستین پروفشنالی برین پیش نازنین، حتما با خودش مستقیم تماس بگیرین. توی این کار واقعا جز معدود آدمایی که میشناسم توی کامیونیتی ما ایرانیا که خیلی کارش درسته و خوبه و خیلی خیلی مهربون و صبور و بدون قضاوت نازنین، من اینشو خیلی دوست دارم. اصلا وقتی باهاش حرف میزنم هیچ احساس خجالتی ندارم یا احساس ترس و شرم ندارم که بیام در مورد همه چیزای دارک و وحشتناک خودم صحبت کنم.
خیلی خوشحالم، مرسی که به من اعتماد میکنی، مرسی که به من این فرصت رو میدی که سوالات دوستان رو جواب بدم. خیلی خوشحالم که امروز در کنارتم.
من میگم بس بریم سراغ سوالات، چون خیلی زیادن و برای اینکه بتونیم برسیم به حد اکثرشون با هم صحبت بکنیم. خیلی هم جالبه دیگه، بچه‌ها یه سری ها توی البته حواسم نبود، یه عالمه مسیج تو پرایوت هم داشتم که باید اون رو حالا اگه وسط صحبت اگه رفتم تو رستم یه چک میکنم اونجا رو هم نگاه میکنم سوالایی که بچه‌ها داشتن. ولی آره دیدی خودت در مورد این بحث چون خیلی خجالت میکشن پابلیکلی نمیان سوال بپرسن در موردش، ولی ما اینجا یه عالمه سوالای بچه‌ها رو انتخاب کردیم وقتی که خواسته بودیم یک دو هفته پیش و من گفتم همینجوری از بالا شروع میکنم پایین، اونایی که به نظرم جالب بودن انتخاب کردم که در موردشون صحبت کنم. سوال اول دوم که یه جور سواله که کلا در مورد این که تو رابطه باید چه کارهایی انجام بدیم که اون هیجان حتی بعد از سالها برامون بمونه بین دو تا زوج، یعنی حتی چه حال رابطه همینجوری معمولیه، چه کامیتد، چه ازدواج کردن، چی باعث میشه که آدم بتونه این هیجان رو نگه داره توی رابطه. میدونم قبلا یه ذره ما روش تاچ کردیم و صحبت کردیم و هر اپیزودم برخواهیم گشت فکر میکنم به اینجور صحبت ها. یه بحثی که منم خب خیلی توی این پادکست در موردش حرف میزنم، به خصوص رابطه های نان موناگمس، و اتفاقا خیلی دیدم توی دنیای امروزی داره خیلی رایج تر میشه. نازنین هرچی سفر بیشتر میکنم و با آدمای بیشتری کانکت میشم میبینم خیلی داره رایج تر میشه توی دنیای امروز این قضیه. ولی آره فکر میکنی از چیزای ابتدایی از کجاها آدم میتونه شروع کنه که اون هیجان اون سکس لایفش رو تو طولانی مدت نگه داره؟
ببینید خیلی بحث خوبیه پیش گرفتین که سوال خیلی از افرادم هستش. فکر میکنن که رابطه که طولانی مدت شد دیگه اون سکس و اون هیجان کاملا از بین میره. اولا این مایندست و اون طرز تفکر خودش باعث میشه که اون سکس لایفتون اثر داشته باشه. یه تحقیق خیلی جالبی کرده بودن که از فکر کنم 150 نفر پرسیده بودن که شما نظرتون این چیه که در زمینه این که رابطه جنسی طولانی مدت خراب میشه. بعد اینا رو مده بودن فالو کرده بودن سالیان و چیزی که پیدا کرده بودن ده اونایی که فکر کرده بودن که طبیعیه که اون پشن و هیجان از بین بره، رابطهشون اون پشن و هیجان از بین رفته بود، اونایی که فکر میکردن که نه باید بمونه رابطهشون گرم مونده. پس یه قسمتش این مایندسته که این فکرین که سکس تو رابطه طولانی یا ازدواج یا هر شرایطی که هست طبیعیه که اون هیجان رو از دست بده، فکر غلطیه. قسمت دومی که خیلی خیلی میبینم افراد توش مشکل دارن این هستش که وقتی که رابطه طولانی مدت میشه مدیریت درستی نمی کنن. به نظر میاد که سوالشون همین هستش که ببینید رابطه طولانی مدت باید برای رابطه جنسیتون وقت بذارین، اولویت قرارش بدین. مخصوصا خیلی از مراجعین میبینم که بچهای کوچیک دارن، میگن که ای بابا ما کی رابطه جنسی داشته باشیم، سرمون شلوغه فلان و از این حرفا. ببینید وقتی که اولا که بچه کوچیک دارین، زندگی شلوغ دارین، باید رابطه جنسی رو براش وقت بذارین، یعنی توی کلندرتون بذارین. میدونم وقتی میگم که اسکیجول سکس خیلی راکنش بدی دارن، میگم وای اصلا نمیخوام اگه وقت دکتره. ببینید منظورم وقتی میگم وقت بذارین این هستش که یک جایی توی کلندرتون تقویمتون بذارین که این فرصتی باشه که با همراهتون وقت بذارین. حالا رفتار جنسی، هر رفتار جنسی میتونه باشه، چون این خیلی مهمه، چند تا خاصیت مختلف داره. خاصیت اولش اینه که معمولا روزمره که آدم رو کسل میکنه، یعنی اصلا هم استرس آدم بالاست، فکرمون شلوغه و خیلی وقتا افراد میگن ما میخوایم به صورت خود به خودی رابطه جنسی داشته باشیم، ولی وقتی که خسته ای استراب داری، رابطه هم طولانی مدت، خب این اتفاق میتونم بهتون گارانتی کنم که خیلی شانسش کمتره که خود به خودی بیفته. ولی اگر مثلا شما بگین شنبه صبح وقتیه که وقت من و همراه هم هستش، خب اون فرصتی رو به خودتون میدین که ذهنتون بازتر باشه، اصلا وارد این محیط فکری اراتیک بشین. چون برای بعضی از مواقع برای افراد یک مقداری طول میکشه که سویچ کنن از اون فکر کاری و روزمرگی به فکر اراتیک. خیلی وقتا افرادی که میل جنسیشون کمتر هستش، این بهشون فرصتی میده که فکر و بدنشون رو آماده بکنن. یعنی یک مبحث اینه که خب اسکیجول کنیم و وقت بذاریم. چیز دیگه ای که خیلی خیلی برای افراد مهم این هستش که دوستان یک نوآوری، خلاقیت تو رابطه جنسی باید باشه. ببینین اگه اون مد رابطه جنسی، همون پوزیشن و همون پیشنوازیایی که شما 10 سال پیش میکردین و عالی بود و هیجان انگیز بود، 100% 10 سال دیگه یا حتی 5 ماه دیگه شاید اون هیجان رو بهتون نده. شما فکر بکنین که غذای مورد علاقتونا اگه شما هر روز بخورید دیگه خب اون شوقا ندارید. واسه همین خیلی مهم هستش که این نوآوری، این قضیه خلاقیت تو رابطتون بیارین و با همراهتون صحبت بکنین که چه کارهایی میتونین بکنین که هیجان رو بیشتر کنین. مسئله سوم که خیلی خیلی مهمه، اینو تازگی ها خیلی دیدم مخصوصا در مورد هموطنان، این هستش که به همراهمون ما بها نمیدیم. مثلا قبلا شما فکر کنین رابطه جنسی میخواستین برین سر قرار، مطمئن بودین که حالا به بهداشت شخصی رسیدگی کردین، به خودتون رسیدگی کردین، میدونین مثلا لباس زیر سکسی پوشیدین، اینا یه چیزایی بود که خودش هیجان می آورد. الان مثلا 5-6 ماه از رابطه گذشته یا چند سال گذشته، افراد حتی بعضی موقع ها اصلا مسواک هم نکردن، به خودشون هم نرسیدن، بعد میگن که خب چرا همراه هم به من شوق نداره. یعنی اینا هم میتونه تاثیر بذاره. یعنی مطمئن باشین به خودتون و همراهتون موقع این قرارهای عاشقانه سکسی احترام میذارین.
چقدر جالب. آره خیلی نکته خوب به نظرم. و یه چیزی که در پرانتز اینم بود، یه سوال دیگه کردن یه سری آدمانی بود که خب اگه رابطه داریم و مثلا ما پورن نگاه کنیم ایراد داره این موضوع؟ اگه تو رابطه مزدوج باشیم، مثلا پارتنر کامیتد داریم، چقدر بده؟ اصلا یواشکی باید برم نگاه کنم مثلا خود ارزه که با پارتنرم نگاه کنم یا باش در میون بذارم؟ یه سری آدم ها نمیدونم چرا هنوز یه ترسی دارن و در مورد این مبحث.
این خیلی هم رایجه. تو همین دیشب یک مددجوی غیر ایرانی داشتم که چه بلوایی تو زندگیش ایجاد شده بود چون پورن نگاه کرده بود. ببینید به چند تا چیز مختلف باید بهش فکر کرد. اول اینکه ببینید شوق جنسی یک مسئله طبیعی هستش. حالا چه تو رابطه باشیم چه رابطه نباشیم، کاملا نرماله که شوق جنسی داشته باشیم. قسمت حالا مربوط به پورنش خیلی مسئله شخصی تر بین شما و همراهتون هست. ولی قبل از این که برم به این مسئله صحبت کنم، میخوام بگم که دوستان از انحراف جنسی انقدر نترسید. یکی از سوالایی که خیلی رایج من میگیرم این مسئله این که همراه هم انحراف جنسی داره، من منحرفم. اصلا این سکشوال پرورژن نمیدونم یه مسئله که خیلی تو ذهن ما ایرانی ها رایج هستش. ببینید من به عنوان یک متخصص روانشناس و روانشناس جنسی بهتون میگم اگر رابطه جنسی که دارین که تمام افرادی که تو اون رابطه هستن بالغ هستن و کانسنشوال، یعنی اون موافقت و رضایت مشتاقانه رو دادن، هیچی پرورژن نیست. از لانگ از اینکه شما دارین لذت میبرین، همراهتون لذت میبره، انقدر نگران این نباشین که این انحراف جنسیه یا نه. چون بعضی مواقع زوجه میان میگن که منم شاید خوشم بیاد، منم پر نگاه کنم، ولی میترسم که معتاد شم، میترسم که انحراف جنسی باشه. یعنی این رو در ذهنتون داشته باشین. حالا در مورد پورن صحبت بکنیم. بیاین با همراهتون بیاین بگین که خیلی صادقانه صحبت بکنیم که اصلا این عهد و پیمان رابطه ما چیه؟ این ریلیشنشیپ اگریمنتمون چی هستش؟ چی اصلا خیانت هستش؟ ببینید بعضی مواقع افراد وقتی ازدواج میکنن در مورد این چیزا یا اصلا تو رابطه میرن در مورد این چیزا صحبت نمیکنن، که اسوم میکنن که این رابطه چه رابطه موناگمسه. اوکی، رابطه موناگمس، ولی آیا مثلا شما پورن نگاه کنین خیانته؟ آیا اینکه شما وبکم نگاه کنین خیانت؟ اصلا تعریف خیانت خیلی مهمه در زمینش صحبت بکنیم با همراهمون. بعدم اگر میل جنسی متفاوت هست که خیلی خیلی مسئله کامن و رایج هستش، خیلی طبیعیه که همراهمون خود ارضایی بکنه. دلیلش هم این نیستش که شما رو دوست نداره، خب میتونه کمک بکنه که به رابطه اونقدر فشار نیاره. حالا در مورد اگر رابطه مثلا پورن شما نگران هستید که ممکنه معتاد بشه، که این لزوماً مسئله ساز نیست، در مورد این با همراهتون صحبت بکنید که چجوری شما راحت هستید که این کارها رو انجام بدن. یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه، ببینید خیلی کاملا اوکی هست که زوجین با هم فیلم پورن نگاه کنن. اینم میگم خیلی وقت افراد در موردش صحبت میکنن، ولی حالا مثل هر فیلم دیگه ای انتخاب میکنین، هر دو طرف باید در موردش توافق بکنین. ولی این که شما فکر کنین دیکتاتوری باشه که بگین شما من نمیخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم، تو هم نمیتونی خود ارضایی کنی، معمولا چیزی که میبینم باعث میشه که افراد فقط به هم دروغ بگن و باعث کدورت میشه. چون میل جنسی یک میل خیلی طبیعی هستش. یعنی مثلا شما فکر بکنید که به همراهتون بگین که نمیتونی غذا بخوری، گرسنه‌ت شد نمیتونی غذا بخوری، خب ممکنه کمتر غذا بخوره، ولی خب گرسنه‌ش بشه مجبوره که بخوره، نه حالا لزوما هم به حالت اجبار بدی باشه، ولی یک رفتار سالم هستش. میدونم خیلی رمبل کردم، ولی این سوالایی که خیلی میگم
نه خیلی باحال، خیلی جالبه، بخصوص بر آدمی مثل من که همیشه گشنه‌ام. این یه موضوعیه که و من خودم مثلا میگم چند وقت پیش با یه دوستی توی رابطه بودم و نان موناگمس، و برای اون یه ذره تازه بود توی این دنیا، خیلی وارد نبود، و مثلا با یکی دیگه یه رابطه ای داشت و به من میگفت تو مثلا خب حسادت نمی کنی مثلا، یا احساس ناراحتی نمی کنی؟ گفتم ببین من که صاحب بدن تو نیستم، تو خودت صاحب بدن خودتی، خودت میدونی که با بدن خودت میخوای چی کار بکنی، ولی انقدر به خودم سیکیور هستم و عزت نفس و اعتماد به نفس دارم که میدونم که اگه میخوای با من باشی، میدونم که رابطه سالم تره که اگه با هم همه چیز کامیونیکیت بشه و صحبت بشه. و نمیخوام بگم این رابطه ایدئال برای همه، برای تو هر چی کار میکنه، اگه برای تو موناگامی سخت کار میکنه ای برای، اگه نان موناگامی، اگه چیزی بینابینش. واقعیتش اینه که میگم این یه دنیاییه که باید با همدیگه کشف بکنید و باید با همدیگه کامیونیکیت کنید و برین جلو. اون کامیونیکیشن و ارتباط به نظرم کلیدی ترین قضیه این داستانه. و با این که ولی آدم هر چقدر آگاه به این داستانو داره، خود من مثلا خب خیلی توی اما اقسام رابطه هایی که داشتم همیشه از اون ورم خیلی دوست دارم که یک پارتنر پایه داشته باشم که بتونم با اون یه زندگی خیلی باحال و سالم و کولی داشته باشم، ولی از اون برم اون محدودیت‌ترم واقعا دوست ندارم. یعنی که و به نظرم هرچی آزادتر باشی، من احساس منم میشینه که خیانت که اصلا کلمه غلط دیگه اون، ولی اینکه بخوای بری یه تجربه جدید دیگه هم بکنی احتمالش خیلی به نظر میاد پایین‌تر وقتی که خیلی ریلکس تر کلن رابطه و هر وقت هم بخواد بشه با هم در موردش صحبت میکنید و اون کار اگه نیاز هستش میری انجام میدی. این فکر میکنم خیلی داره، من بس میگم واقعا داره دورور خودم خیلی دارم میبینم داره روز به روز این خیلی داره رایج‌تر میشه، چون آدم ها وقتی متوجه میشن که خب من لازم نیست خودم محدود کنم به یه پارتنر، یا اصلا من بازم میگم نمیخوام تشویق کنم نانمونوگامی، ولی دارم مثال مام باباهای ما نسلای قبل‌تر کسن خیلی جوونی حالا به اجبار یا به خاطر اینکه چاره ای نبود یا حالا حتی عشق هم اگه بود هرچی، ولی توی سن خیلی جوونی عاشق شدن بچه دار شدن و یهو خیلی دیوارهای دور خودشون کشیدن از لحاظ ارزشی و فلسفی که باعث شد که دیدشون به دنیا و سکس یه جوری خیلی متفاوتی بشه از اونی که اگر حالت خیلی مستقل تر زندگی میکرد. و خب مادر پدرها میخوان هنوز اون عقایده داره محافظه‌کارانه تر رو تحمیل کنن و سختگیرتر کنن از اون، خب بچه ها بیشتر لج میکنن و میرن دنبال چیزهای دیگه. و این کلا برای من جالبه، یعنی نمیتونم این حسو میکنه دنیا داره به همچین سمتی میره که یه ذره کلا دیدا داره خیلی بازتر میشه. حالا شاید از یه دلایل جامعه شناسی کاپیتالیستیک داشته باشه که ما همه یه ذره خودخواه‌تر شدیم و دنبال منافع خودمونیم و خودارضایی بیشتری هستیم، نمیدونم دلیلش چیه، ولی من دارم اینو بیشتر و بیشتر میبینم توی دنیای امروز.
من فکر میکنم یه مقداری شاید اون استیگما و اون احساس خجالت در زمینش کمتر شده، یک مقداری افراد بیشتر در مورد صحبت میکنن، ولی یه قسمتش هم این هستش که دقیقا شما میگین که خیلی از افراد میبینن این رابطه براشون کار نمیکنه، یعنی دوست دارن که توی رابطه عاشقانه خوبی باشن ولی دوست دارن که چیزهای مختلفی هم تجربه کنن. نه بازم میگم سکس چیز بدی نیست، افرادم بلهوس نیستن، ولی بعد ببینیم برای ما چه چیزی کار میکنه و هر چقدر که بیشتر بریم اتفاقا دنبال اون چیزی که برای ما کار میکنه کمکمون میکنه که بهترین زندگی که میتونیم داشته باشیم و داشته باشیم، شهروند بهتری باشیم، دوست بهتری باشیم، تا اینکه بخوایم همش این فکرامون رو سرکوب کنیم. بعدم از اونجا بعضی مواقع حرفی که میذاری خیلی جالبه که افراد فکر میکنن که همراهشون رو باید تو قفس کنن. خب اگه همراهتون تو قفس هست، تصورت اینه که تو قفسه که اگه یک لحظه این در رو باز کنین میخواد فرار کنه، خب آیا اون رابطه سالمی هستش که شما باید مواظب باشین انقدر؟ یعنی من قبول دارم که حرف شما رو که حتما تک همسری، تک همراهی چیز بدی نیست، ولی مهمه که ببینیم چی برامون کار میکنه.
الان موتورم خیلی دارن گوش میکنن و میگن باز اینا دارن فلان چی چی رو تشویق میکنن و هرچی. ما فقط داریم صحبت میکنیم در موردش مردم، بیشتر برای اینکه خودمونم یاد، یعنی من حداقل که بیشتر یاد بگیرم در مورد خودم بیشتر بشناسم، روابط جنسی سالمتری داشته باشم. بریم ببینیم سوالای بعدی دیگه چی هستش. یکی از دوستان پرسیده does size matter، آیا سایز مهم هستش برای آلت مردان توی رابطه جنسی یا این یک افسانه بیش نیستش، چقدر تأثیر داره؟
وای چه سوال خوبی هم اتفاقا پرسیدن، چون سوالیه که خیلی خیلی در ذهن همه هستش، چه ایرانی ها چه افراد غیر ایرانی. از اونجایی هم میادش که چند جای مختلف میاد، این تو فیلم های پورن افرادی که میبینی معمولا سایز های بزرگتری انتخاب میکنن چون خب همه چی یک مقداری اگزاجوریتر هست. از اون ورم تو جامعه میخوان این داروهای افزایش سایز آلت سال اندام جنسی آقایون رو بفروشن که اونم که یک تبلیغات بزرگ و زیادی پول زیادی پشت اون هست. ببینید دوستان، برای اکثر افراد اصلا، مخصوصا اگر تو رابطه هتروسکشوال زن و مرد هستید، اصلا مهم نیستش. الان بهتون میگم چه چیزی مهم هستش. مهارت‌های جنسیتون مهم هستش. حتی خیلی از وقت مراجعین هم میان میگن که آلت تناسلی آقای بزرگ بود، چقدر بد بود، اصلا مثل اسباب تورچر و درد بودش. ببینید چیزی که مهم اینه که چقدر به هم اولا میخورین، کامپاتیبلیتی مهمه، چقدر تو عشق بازی و پیشنوازی و اصلا اون محیط اروتیک ایجاد کردن ماهر هستید. و معمولا اتفاقا من تا حالا میتونم فکر کنم، این همه دارم فکر میکنم که با خانومایی که کار کردم تا حالا نشنیدم کسی بگه که سایز همراه هم کوچیک بود، دوست نداشتم. چیزی که اتفاقا شنیدم میگن سایزشون بزرگ بود، اذیت شدم، خوب نبود، مهارت رو نداشتن. پس دوستان انقدر دنبال این قضیه سایز بزرگ بهتره نباشین، رو مهارت هاتون کار بکنین. بعدم این که ببینید تمام این داروها، جراحی ها، این چیزایی که الان هستش که من دقیقا در جریانم چه خبرهایی هست، هیچ کدوم کار نمی کنه. یعنی اصلا بی خود وقت و زمانتون روی این مسائل نذارین. به فیلم های پرنم فقط برای انترتیمنت نگاه بکنید. یعنی این چیزایی که میبینیم مثل هر فیلم دیگه، مثلا فست اند فیوریوس میبینیم چقدر با مزه است رانندگیشون. ما که قرار نیست اونجوری رانندگی کنیم. رابطه جنسی شما قرار نیست اون چیزی باشه که تو پرن میبینی.
آره، نباید اونو به عنوان تنها مرجع اینو نگاه کنن که سکس خوب یعنی این با این اندام یا با این سایز یا با این پوست یا با این شکل و با از این داستان، از این زاویه. من تا یه نکته جالبی که میخوام در موردش هم حرف بزنیم، بحث همین فورپلی و این چیزاست. چون فورپلی و فارسی چی میشه؟
تازه یاد گرفتم، پیشنوازی
پیشنوازی کلمه با مزه
مثل موزیک.
آره دیگه، انگار داری ساز میزنیم. ولی مثلا میخوام بگم همین که داشتیم میگفتیم بخواست برای آقایون و اینا، ببینیم یک کتاب کوچولی دارم اینجا هست، اسمش Best Sex Ever.
چی نوشته؟
Ann Summers Guide to Having Best Sex Ever. یک کتاب کوچیک اینجوریه، همین هر از که من کتاب اینجوری میبینم پیکاپ میکنم میخونم و هزار تا مقاله هستش و اینا. یعنی به جای اینکه انقدر هیجان داشت باشه که زودتر شورتتون رو بکشین پایین و برین به جنگ، یه ذره مطالعه بکنید، بخونید، ببینید بدن پارتنرتون رو سعی کنید بیشتر درک کنید. و داشتم میخوندم که مثلا میانگین مثلا میگن برای اینکه به اوج سکشوال پلیجر و سنشوالیتی برسین، مثلا 20 تا 30 دقیقه فورپلی خیلی تاثیر میذاره. یعنی بعضی خودم میخواد سریع بره دنبال کارش انجام بده و بره بزنه. حالا اونم هست، بعضی وقتا هممون سرمون شلوغه، سریع باید فقط به قول معروف بکن در رایی باید بریم سر کار رو بود. ولی بیشتر وقتا واقعیتش اینه که ما میتونیم وقت بذاریم، درک کنیم، کامیونیکیت کنیم، لمس کنیم، بازی کنیم، پیشنوازی کنیم، تا اونجا که اون هیجان رو بیلد آپ کنیم، به یه جایی برسیم که وقتی وارد خود اکت سکس هم میشیم همه چیز خیلی بهتر باشه برای دو طرفه. به خصوص اگه اشتباه نکنم برای زنات، چون دیرتر به اورگاسم میرسن، یعنی اون قسمت پیشنوازی خیلی مهمه. آره، نظر تو چیه در مورد این موضوع؟
خیلی خیلی مهمه. قسمتی هم که معمولا افراد بهش وقت نمیذارن و بعدن براشون سخت میشه، این مسئله پیشنوازیه. دقیقا همین که شما گفتین، میگن حداقل مینیمم 20 دقیقه بعد پیشنوازی باشه قبل از اینکه بریم سراغ هر مدل رابطه جنسی. دلایل مختلفی هم داره. یه قسمتش این هستش که ببینید بدن ما باید آماده بشه. بدن آماده شدنش یک مقداری طول میکشه. در مورد خانم‌ها صحبت کردیم، ببینید کلیتوریس مثل اندام آلت تناسلی آقایون هستش. با اینکه خیلی اندام کوچیک‌تری هستش، باید درش خون جریان پیدا کنه قبل از اینکه آماده باشه برای دخول. یعنی شما فکر بکنید که اگه که نعوذ نباشه واسه آلت تناسلی آقایون، خب دخولی نیست. برای خانم هم اگه اون مدت طول نکشیده باشه که کلیتوریسشون تحریک شده باشه، خب لذت خیلی کمتره. داخل میدونم خیلی سوالا در مورد واژینیسمیس بود که در موردش صحبت میکنه، ولی ببینید حتی دیواره واژن بزرگتر میشه و تونش عوض میشه و آماده رابطه جنسی میشه. از اون ورم دقیقا مثل یک موزیک هستش که از اول که نمیریم سر اون نوت بالا، اون موزیک به اون خوبی نیستش اگه از اول از اون نوت بالا شروع کنیم. به اون نوت ما بیلد آپ میکنیم. اینم هم بعد بهش همینطوری فکر بکنیم. حالا بعضی مواقع افراد میگن ای بابا اصلا حوصله پیشنوازی ندارم. اگه حوصله پیشنوازی ندارین، اون رفتاری رو که انجام میدین خب رفتار برای شما نیست. پیشنوازی خیلی چیزای مختلفی میتونه میشه، مثل بوسیدن باشه، مثل ماساژ باشه، استفاده از اسباب بازی های جنسی، دردی تاکینگ مثلا حرفای شهوانی باشه، میتونه فیلم پورن نگاه کردن باشه، استریپتیز باشه، مثلا تمپرچر پلی باشه، یخ و این چیزا وارد. یعنی اصلا یه دنیای خیلی خیلی بزرگه که میتونه کمکتون بکنه که کیفیت رابطه جنسیتون یهو از متوسط و عالی بکنه. قسمت بعدیش هم همین حرفیه که دقیقاً شما فرمودین در مورد arousal gap. ببینید برای خانم ها میانگی مثلا شاید نشون میدن که بین 20 تا 30 دقیقه طول میکشه که به اورگازم برسن بعد از دخول. چیزی که تحقیقات نشون داده on average آقایون چیزی حدود 7 دقیقه میتونن که اون نوز رو نگه دارن قبل از اینکه به انزال برسه. خب روی حدود 10-12 دقیقه بلا تکلیف اونجا هست که ببین از اون ور اگه پیشنوازی نکرده باشیم خب باز دوباره اون استرابا در ما ایجاد میشه، ای وای الان من نزول رو تجربه میکنم، ناراحت میشه، چی کار کنم، یعنی درگیرتر میشین. هر کی پیش تا پیش اون کار رو انجام بده اون موقع دخول هم میتونین ریلکس تر باشین.
و خب یه چیزی که پیش میاد، من خودم یه بار با یکی بودم که با برق اکسپریمنت میکردم، انقدر دردناک بود گفتم دمت گرم من اونقدر کول نیستم. در برای یه بار تجربه جالب بود، ولی میگم همه جور چیز واقعا دیدم توی این دنیاها. و سوالی که مربوطه به این بحث اینه که به خصوص فکر میکنم برای مردا چی میگن کلمش به فارسی premature ejaculation به فارسی چی میشه؟
زود انزالی.
این هم یه مسئله دیگه است که برای مردها خیلی سوال میکنند و نمیم قبلم در موردش صحبت کردم یا نه، چی کار میتونم بکنن که اتفاق نیفته، اون هیجان بتونم بیشتر مقاومت کنن که هیجانشون بیشتر طول بکشه تا به کلایمکس دو طرف برسن.
خیلی خیلی حرف جالبی آوردی. ببین قبلا من همین مدتی شروع کردم پادکست فارسی که اطلاع رسانی کنم، گفتم چرا هر سوالی که میاد قضیهش در زمینه زود انزالیه. بعد یه مقداری شروع کردم صفحه‌های مختلف رو نگاه کنم، الگوریتم اینستاگرام ایندکسم که برای فارسی، بعد یه پستای فارسی میآورد. ببخشید. بعد چیزی که دیدم که وای چه تبلیغاتی نوشته بودن که اگر 15 دقیقه طول میکشه که ایجاکولیت کنید، انزال کنید، زود انزالی شدید دارید. اگر 30 دقیقه از زود انزالی. گفتم بیچاره مردم این چیزها رو میشنوه.
خیلی خوبه.
آره اصلا کاملا از نرمال هم، یعنی اون چیزی که کامن هست هم بیشتر. من دیدم یک مقدارش اطلاعات غلطه. مردم این اطلاعات خب جنسی هم که کم هستش همچین چیزایی مثلا نگاه میکنم ای وای من که 15 دقیقه طول میکشه پس زود انزالی دارم باید برم دنبال درمان. ببین اولین چیزی که در نظر داشته باشید که معمولا خانوم ها هم اون چیزی که باز دوباره بگم به پورن، ساعت ها یکی مثلا بم بم بخواد رابطه جنسی داشته دخول داشته باشه، اونو لزوماً براشون بهترین تجربه نیستش. میگم مثل یه موزیکی هست که میخوام چیزای ارکستریت کنیم چیزای مختلف رو توش بذاریم. حالا بریم سراغ این که حالا چی کار کنیم. شما بگین که معمولا چیزی رو که زود انزالی میتونه باشه مثلا حدود 2 دقیقه اول که دخول انجام شد انزال اتفاق بیفته. ببینید یک قسمتیش قسمت استرس هستش. وقتی خیلی خیلی مضطرب هستیم این میتونه باعث بشه که انزال رو زودتر تجربه کنیم. خب خیلی مهمه که خارج از اتاق خواب و داخل از اتاق خواب روی تمرینه که استرس رو کم کنیم کار بکنیم، یعنی نفس‌های عمیق کشیدن رو کار بکنیم. مثلا به مراجعینم میگم که در روز 10 دقیقه تمرین‌های تنفسی عمیق رو انجام بدین و اون کمکتون میکنه که تو اتاق خواب هم بتونین خودتون رو به اونجایی برسونین که بتونین کنترل بیشتری داشته باشین. یک قسمت دیگهش این هستش که از چه پوزیشن جنسی شروع میکنین. بعضی مواقع افراد از پوزیشنی که شروع میکنن که بهترین پوزیشن براشون، مثلا بهترین لذت رو داره، بهترین راحتی رو داره. خب اگه از لذت جنسی 10 از 10 براتون باشه خب سریعتر ممکنه که انزال رو تجربه کنی. یعنی پوزیشن هم مهم هستش، با پوزیشن های مختلف تجربه کنین ببینین چه تأثیری داره. یک قسمت دیگه ایش هم هستش دوستان، میتونه مربوط به مسئله نروس سیستمتون، این سیستم عصبیتون باشه. یه سری محدودی از افراد هستن که این سیستم میتونن برن به نورولوژیست مراجعه کنن ببینن که آیا مسئله جسمیشون هست یا نه. ولی بیشتر افراد با تمرین تنفسی و تمرین های دیگه که در موردش الان میگم میتونن کمک کنن که انزال رو به تعویق بندازن. یکی از تمرینایی که میتونید وقتی خودتون خود ارضایی میکنید تمرین بکنید که کنترل بدنتون رو بیشتر به دست بیارین. یکی از تمرینایی که خیلی میتونه خوب باشه اینه که اگر فکر کنید که 10 انزال هستش، وقتی خود ارضایی میکنید سعی کنید خودتون رو به 7 و 8 برسونید و اون دیگه خود ارضایی، یعنی اون دست به حالت تناسلیتون رو به پایان برسونید تا یه مدتی که اون ارازال کم بشه. و اگر چند بار این کار در هفته انجام بدید کمک میکنه که کنترل بیشتری روی مسئله انزالتون داشته باشید. اگر تصمیم میگیرید که اسپری های تأخیری استفاده کنید، خیلی خیلی مهم هستش که از کمپانیایی استفاده بکنین که تحقیقات پزشکی خوبی روشون شده. چون یه اتفاقی که میفته بعضی مواقع افراد موادی که استفاده میکنن هم آلت تناسلی خودشون رو نام میکنه، هم همراهشون نام میشن و هیچ لذتی هم نمیبرن. خب مثلا میتونی 45 دقیقه هم رابطه جنسی داشته باشی ولی اگه لذت نبری چه فایده ای داره؟ ولی اسپری تأخیری خیلی خوبی هستش که میتونه هم باعث بشه که شما اون لذت رو تجربه کنید و هم همراهتون تجربه کنه. حالا خیلی راهکارهای مختلفی هست، این چند تایی که به نظر
من حالا یه سوال دیگه دارم عکسش رو، چون برای خود منم خیلی وقت تو مسئله پیش بوده، حتما هم به استرس ربط داره، نمیدونم به چی. از اون ور که آدم نمیتونه با ارگازم، مردا حداقل، برای زنا باز فکر میکنم فرق داره، برای مردا وقتی که نمیتونیم به ارگازم برسیم هر کاری میکنم احساس میکنم نمیدونم حواسم پر شده، مغزم شلوغ شده، بعضی وقت خیلی برام یعنی خیلی وقت تو پیش اومده که دیگه اصلا نتونستم واقعا به اون کلایمکس برسم و بعضی وقت اون خب آکورد میشه دیگه، مثلا تو پارتنر. باز ما میدونیم که ما مردای ذره خنگتریم و سختتر میتونیم دختران رو اورگازم بیاریم، ولی وقتی این وری میشه بعضی وقتا خب آکورد میشه سیچویشن و طرف مثلا میگه چی شده، من چیزی کم گذاشتم، میگم نه اصلا ربطی نداره، خیلی هم دارم حال خیلی هم دارم واقعا لذت میبرم، ولی خب یه جواب بعد مغزم اصلا یهو نمیدونم شات داون میشه چی میشه. چی پرکتیسی از کاری است که آدم بتونه بکنه که بتونه زودتر بیاد یا نه؟
ببینید چند تا چیز مختلفی هست. آیا این برای حالا دوستان همیشگی هست یا بعضی از مواقع هست؟ چون بعضی از افراد delayed ejaculation دارن، مسئله همیشگیشون هست. دیگه یه مراجعه که داشتم که همکارم هم بودن، یه زوجی بودن، میگفتن که ما هیچ وقت همراه همسر ایشون که یه آقا بودن در درون خانوم نمیتونستن ایجاکولیت کنن، همیشه بعد مثلا تنتوزیشون رو در می آوردن و با دست خودشون این کار رو انجام می دن. خواسته بستگی داره که آیا این همیشگی هست یا چند یکی دوباری هستش. اولین پیشنهادی که به دوستان دارم اینه که فکر بکنین که رابطه جنسی موفق رابطه ای هستش که لذتش رو بردین، یعنی همش نگران این نباشین که اگه هر دو طرف میگن لذت بردن ولی اورگازم رو تجربه نکردن این رابطه‌ایه که شکست خورده، رابطه‌ایه که کار نمی‌کنه. ببینید اگر که ذهن اون شلوغی ذهن هستش، خب تمرین‌های مدیتیشن خارج از اتاق خواب که به همه برای تمام تحقیقات جای برای بیشتر، حتی میگم تمام نمیدونم ولی بیشتر مسائل روانی میگن، این مدیتیشن مایندفولنس خیلی میتونه کمک بکنه، چون فکرمون وقتی که پرت میشه دیگه تو اون حال و هوا نیستیم. بعضی مواقع خیلی مهمه که میتونیم که اگر یه چیز دائمی هستش یک فضایی رو ایجاد بکنیم که حواسمون و فکرمون برگرده به مسئله‌ای که خبری که اونجا هستش. بعضی از زوجین شروع میکنن از تمرین‌های مدل ماساژ‌های جنسی، ولی تمرکز فقط روی اندام جنسی نیست که مثل اون تمرین‌های مایندفولنسی هستش که به ولی با دستمون انجام میدیم، یعنی توجه میکنیم به درجه حرارت بدن همراهمون، فشار دستمون و دوباره فکرمون رو تو اون لحظه برمیگردونیم. یه قسمت دیگهش که حالا فکر نکنم شاید هم مسئله تو نباشه که تعارف داریم از همراهمون بگیم که چه چیزی میتونه این لحظه به ما کمک بکنه و کمکمون برای این به خاطر اینکه وقتی که ما توی لذت جنسی هستیم یه مرحله‌ای هستش که میگم پلاتو خیلی لذت بخشه، ولی باید اراوزال یک مقداری بیشتر بشه که به اورگازم برسیم. خب بعضی مواقع افراد یک تعارفی دارن از این مسئله که چجوری میتونن به اون پلاتو به اورگازم برسونن. بعضی مواقع افراد از فانتزی های جنسیشون استفاده میکنن موقع اون مسئله، ولی خب فانتزی ها بعضی موقع ممکنه در دسترس نباشه، واسه همین خیلی مسئلهش مسئله شخصی تر. حالا اگه سوالی داری که میتونم فالوآپ بشو بگم.
نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. و این تاشم فکر میکنم مثلا برای زنا، مثلا خیلی وقتا دقت کردم دیگه، مثلا میفهمی میگه توی یه پوزیشن اگه خیلی خوبن و دارن هیجانی تر میشن، میگن همینجا بمون تکون نخور، گوش کن بهش، همونجا بمون تکون نخور تو قشنگ پارتنرت به او اورگازم برسه. این یعنی خود وقت، چون خیلی وقتا میگم ما مردا شاید کمتر اطلاع داشته باشیم در مورد اندام زنا و اینکه چه جوری کار میکنه و چه جوری به اون اوج میرسن، ولی خیلی وقتا خود اون پارتنر میتونه کمک کنه با چهار چه خاطر مستقیم چه غیر مستقیم، کاملا میتونه هدایت کنه آدمو که من تو این پوزیشن یا تو این جا یا یه جا تصادفی با هم سر در آوردین توی پوزیشنی که نمیگه همینجا بهمون تکون نخور. بعضی وقتا سخت دیگه، آدم بعد تو اون اوج هیجان خودش رو نگه داره، چون هرچی هی جفت طرف اراوز میشن و هیجانی تر میشن بعضی وقتا سخت تر کنترلش، ولی دیگه بعد از یه عمر تجربه آدم هی بیشتر و بیشتر بهتر میشه تو این داستان. و این یه چیز مهم دیگه همینه به نظرم، یعنی این تجربه خودش خیلی کمک میکنه که آدم هم بدن خودش رو بشناسه، بدن پارتنرش رو، حالا چه میگم هتروسکشوال یا هوموسکشوال اصلا فرق نداره، این تجربه باعث میشه که، منظورم نیست که با هزار تا پارتنر، منظورم خود تجربه سکس است، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر میتونی خودتو کش کنی و اینا. بعضی وقتا میگم هنوز این ترس هستش حتی تو رابطه های موناگامس، آدمو که براشون میدونی به سکس بالانس به حالتی نگاه میکنن که یه چیز، بعضی خب من دیدم کسی ادبیاتی که استفاده میکنن نه یه چیز خیلی مقدسه، یه چیزیه که باید خیلی من I have to be in the zone یا فلان، در حالی که بذار سخت میگیرن. حالا نمیخوام قضاوت کنم، اینو میگم از روی تجربه شخص من، برای من خیلی همونجوری مثل غذا خوردن، همونجوری که اول پادکست گفت یه چیز طبیعیه، میل جنسی همه دارن، هر کی هم میگه نداره داره دروغ میگه واقعا.
آدم این حرف خیلی خوبی زدی که من فکر کنم یک مقداری مشکل جامعه ما این هستش که درگیر اینن که انسان اشرف مخلوقات، این چیز کامنت هایی که من گرفتم که سکس باید ما رو به اوج عرفان برسونه، و شاید برای شما سکس مفهومش همین هست که شما میخواید به اوج عرفان برسید، ولی مفهوم سکس برای افراد مختلف متفاوت هستش. بعضیا اون رفتار جنسی انیمالیستیک رو دوست دارن که خیلی بهشون هیجان میده و هیچ بایدی در سکس نیست. هر کسی مفهوم خودش رو تو رابطه جنسی خودش مشخص میکنه و از لانگ از این که با همراهتون در زمینش صحبت کردین هیچ اشکالی نداره. واسه همین که راست میگین، همین قضاوتی که رابطه جنسی چی باید باشه خیلی افراد رو درگیر کرده.
بریم سوالای بعدی چون سوال زیاده. یکی در مورد سیپیو سکشوالیتی پرسیده که یعنی کسایی که اترکتدن، علاقه دارن به اینتلیجنس، به هوش، و اون خیلی ترنانش کنه. بغل سیپیو سکشوالیتی طیف این چیزا خیلی زیاده دیگه که آدم ها بهش ممکنه علاقه پیدا بکنن. این چجوری شک میگیره یا چقدر رایجه یا علکیه یا واقعی هستش واقعا این داستانه که این میلای جنسی که ما پیدا میکنیم توی زندگیمون؟ خیلی جالبه که من خودم همیشه برام سواله که چجوری پیش میاد اصلا که آدم به یه چیز خاصی میل جنسی داره.
ببین یه چیزی هستش که بهش میگیم که اراتیک تمپلت، یه الگویی هستش که الگوی جنسی ما هستش، مثل اثر انگشت ما هستش که نشون میده که تمام اون احساسات، رفتارهایی که باعث میشه که شما به اون هیجان برسین، خب بعضی اون هوش هیجان رو براشون ایجاد میکنه، بعضی رفتارهای خاص جنسی مثل کینک و فتیش براشون ایجاد میشه. از کجا میاد؟ یک مقدارش تحقیقات متفاوتی هستش. معمولا اینا ریشه در کودکی داره، چیز منفی هم نیستش. ببینیم برای مثال، حالا یک مقدار در مورد کینک بیشتر تحقیق شده بود که مثلا نشون داده بودن، این داستانای افراد جمع کرده بودن و یکی تعریف کرده بود، گفته بودش که مثلا من یک عمه‌ای داشتم، خیلی دوستش داشتم، همیشه شلوار جوراب زنانه نایلون می‌پوشید. و حالا این الان این کینک این جوراب نایلون رو داشت به خاطر اینکه اون احساس گرم و هیجان رو به اون تو ذهنش وصل شده. و حالا این مسئله علاقه به هوش هم همین جوری هستش، ممکنه که کسی تو زندگیتون بوده که خیلی جذاب براتون بوده و حالا این راتسایز کردین تو ذهنمون. و مهم، چیزی که مهم اینه که بدونیم ما چی ما رو هیجان میده. و دقیقا همین حرفیه که شما گفتین که هر چقدر تو زندگی با خودمون صاف و ساده تر باشیم، تو رابطه‌های جنسی بررسی کنیم، اطلاعات بیشتری رو به دست میاریم. هیچ کسی 100% این اراتیک بلوپرینتش رو نمیدونه، ولی حالا میدونیم مثلا افراد باهوش ما رو برمی‌انگیزونن. حالا بیایم ببینیم مثلا چه جوری میتونیم اینو وارد برنامه اراتیک پلیمون حتی بکنیم. میشه رول پلیش کرد، چیکار کنیم که روش اینو هیجان رو بیشتر بکنیم، که خیلی چیز طبیعیه.
باید موافقم کاملا کاملا. سوال بعدی از یکی این که در مورد خیلی جالبه، خیلی این سوال به نظرم برمیگرده به خیلی روانشناسی، یعنی به ذهن آدم تا به فیزیک آدم. اینم سوال کرد که من توی رابطه یه سالی با یکی بودم، خیلی خوب بود همه چیز، بعد به هم خورد و از اون موقع بعد دیگه به هیچ کی من علاقه ای ندارم. این به نظر من کاملا چیز سایکولوژیکاله، این دیگه به فیزیک ربط نداره. این فکر میکنم برای خودش، من همیشه تو پادکستم در مورد بریک اپ و اینا حرف میزنم، میگم ما تصورم وقتی که داریم بریک اپ میکنیم با یکی اینه که وای از این بهتر من دیگه پیدا نکنم. تو قلبمون یه ترس و وحشتی هست که انقدر خوب بودیم و همه جوکای همدیگر میدونیم، بدن همدیگر رو میشناختیم، ننه بابا هم با هم رفیق بودن و به هم چای میدادن و فلان، و وای همه اینا از بین میره، من دیگه به کی اینجوری علاقه پیدا بکنم و از این حرفا. در که این به نظر من اینجوری نیست، واقعیتش اینه که همیشه آدمای جالبتر و متفاوتتر پیدا میکنی توی زندگیت. یعنی اصلا سیر طبیعی زندگی اینجوری که همه داریم به سمتهای مختلفی رشد میکنیم. و دوست داشتم نظر تو رو بپرسم که چی فکر میکنم این آدمایی که گیر میکنن از لحاظ ذهنی توی جایی و فکر میکنن دیگه هیچ جوری نمیتونن از طریق دیگه ارضا بشن، برمیگرده به چی؟
ببین اولا که این حرفی که زدی درسته، که وقتی که یه کسی رو که خیلی دوست داشتیم از دست بدیم، یک مدت زمانی ما grieving process رو داریم تجربه میکنیم. بیماری روانی نیست، خب قلب شکسته داری دوباره اون قلب هیل میشه، اصلا اون یک نشانه عشقه. اگه واقعا چیزی رو دوست داشته باشین وقتی از دستش میدین، خب ناراحت و غمگینین. وقتی که تو grieving process هستیم، خب شوق جنسی رو برای بعضی از افراد کم میکنه، برای بعضی از افراد زیاد میکنه. ولی این که من 2 سال بعد الان نمیتونم کسی دیگه یه پیدا بکنم، چند تا چیز مختلفه. یکی این که ما تو ذهنمون بعضی مواقع از یه شخصی بت میسازیم، وقتی که تموم میشه فقط چیزای مثبت رو فکر میکنیم، میگیم این بهترین بود، و اون اصلا مانع میشه که حقیقت رو همون طوری که هست ببینیم. یعنی اصلا بیایم با خودمون به صورت منطقی فکر بکنیم، بگیم که خب ایشون عالی ترین بودن، ولی الان واقعا بین بیلیون ها نفره که روی زمین هستن، آیا چقدر شانسش هست که من هیچ کس دیگه ای رو بهش اترکشن نداشته باشم. بعدم این که ببینیم که این احساس رو کی دیگه در زمان کودکیمون تجربه کردیم، چون وقتی که تو این چرخه ها میافتیم نشون میده که یک دردی از درد کودکی ما دوباره اومده بالا و یک مسئله از دست دادنی بوده، یک لاسی بوده موقع بچگیمون که الان داریم واسه خودمون رینکتش میکنیم. پس پیشنهاد من به شما دوست عزیز هستش که بیان یک مقداری این فکر رو به یک چالشی بندازیم، ببینیم آیا چقدر واقعیت داره. به خودتون فرصت بدید. من تمام کسانی که میان دفترم بعد از بریک اپ رابطه جنسی دارن، دفعه اول خیلی غمگینن، حتی یه مریضشم وسط سکس گریه کرد. یعنی این خیلی چیزای رایجی هست. خب یه مدتی طول میکشه که هر چقدر که قلبتون داره هیل میکنه، این احساساتتون هم برگرده. و هر چقدر که شما این فکر رو به خودتون بگین که هیچ کسی نیستش که اون جای اون شخص رو بگیره، براتون سلف فولفیلینگ پروفسی میشه، یعنی باوری میشه که به حقیقت میپیونده. پس مهم اینه که بیان رو این افکار کار بکنین و بیان بررسی بکنین، ببینین که چه چیزی در اون رابطه بوده، حالا ایشون چیش بوده که شما رو انقدر جذب کرده. آیا زیبایی اندامش بوده، اخلاقش بوده، اون رابطه هیجان رابطه جنسی بوده؟ و برید دنبال کسایی که اون ویژگی رو میتونن ایجاد بکنن که بتونین شانستون رو بیشتر بکنین که کسی مشابه ایشون رو پیدا کنین. نمیتونیم هیچ وقت دقیقاً همون شخص رو پیدا بکنیم، ولی زیبایی رابطه جنسی مثل یه داستانی میمونه که هر رابطه، هر داستانی میتونه داستان جدیدی باشه و عالی باشه، ولی حالا اگه بریم دنبال همون داستان، خب شاید نتونیم اون رو پیدا بکنیم و شانس خودمون رو کم کنیم.
چند نکته خوبی، خیلی خیلی موافقم. و اینکه این نکته گفتید در مورد سلف فولفیلینگ پروفیسی، یعنی اینکه یه سری داستانو با خودمون انقدر تکرار میکنیم، شروع میکنیم باور کردن در اینکه این داستان غلطه، یه داستان غلطی رو با خودمون انقدر تکرار میکنیم که میگیم وای این دیگه از این بهتر پیدا نمیشه، من زندگیم پرفکت بود، ایدئال بود با این آدم، و این مسئله باعث میشه تو ذهن خودمون به یه جای افسرده پوچی برسیم، یعنی اذیتمون آزارمون میده اینجور طرز فکر. یعنی هممون، یعنی من خودمم تو این تو جوان تر که بودم تو همچین گره های فکری داشتم که تو تخیلات خودم گفتم وای دیگه مثلا دیگه چی میشه، دیگه نمیتونم و فلان اینا، ولی مثلا اولین پارتنر بعدیم اینجوری بودم که اصلا همه چی رو فراموش کردم و اوکی شد همه چیز برام. به این معنی نیست که اون آدم دوست نداشته باشه، مثلا اون آدم ها همیشه و همیشه، منم از یه طرف خیلی آدمی هم که با همه میخوام و یه طرف هم خیلی رومانتیک هم، همه آدم ها یه تیکه ای توی قلبم جا دارن و یه علاقه هستش همیشه بشین، وقتی ریکانکت میکنم یا میبینم این آدم ها رو دوباره توی مقطعی دیگه زندگیم هنوز اون علاقه و اون عشق هستش، جایی نرفته. و به این معنی نیست که توهم بزنم که نه مثلا چون نصف این آدم ها همه شون زن و بچه دارن و شوهر دارن و فلان و اینا دیگه مووان کردن به زندگی هاشون، منم تو تخیلات این نیستم قرار باشه با هر کدوم از اینا برگردم دوباره از اول مثلا یه هپی اندینگی قرار باشه، نه زندگی ادامه داره، مسیرها متفاوت میشن و آدم نباید سخت بگیره. من خیلی مسیج میگیرم از بریک آپ و خیلی سعی میکنم محترمانه جواب بدم، ولی واقعیتش اینه که انقدر مسائل بزرگتری هست از بریک آپ تو دنیا، میدونیم واقعا گرهی که ما داریم سر بریک آپ، یعنی دردی که میکشیم سر قلب شکستن یه درد عجیبیه دیگه واقعا. برای همین انقدر فیلم و رمان و شعر و موزیک مینویسن در موردش، دردی که آدم واقعا نمیتونه انکار کنه، میفهمم، خودم درک میکنم، ولی از اون طرف هم باید کاملا آدم بتونه موو آن کنه و به زندگیش ادامه بده.
دقیقا همینه که میگی. بعد هم این که اگه رابطه ای تموم شد، حالا لازم نیست که شما بگید من اون آدم بدی هستم یا ایشون بد هستش، مثل یک داستان قشنگیه که این داستان تموم شده. حالا الان همین داستانی که میگه انگار مثلا فیلم مورد علاقت، یه فیلم خیلی عالی تو تلویزیون دیدی، خب فیلمو دیدی، الان دوباره هم نشون بدن اون فیلمی که مثلا دهه 60 نشون میده، شاید دلت هم گرم بشه، ولی خب یه چیز طبیعیه که آدم تو زندگیش یک توانمندی خوبه که بتونه که زندگیشو ادامه بده.
بریم سراغ یه سری سوالای ذره علمی‌تر، فنی‌تر که من نمیفهمم. یکیش همین در مورد وجینیسموس که خیلی سوال کردن، که اگه اشتباه نکنم در مورد خود میخوای توضیح بدی بهتر، من تو واقعا نمیتونم چی اصلا.
خب ببینید واژینیسموس یه ترم یک کوچولو قدیمی تر هست که ایرونی‌ها خیلی در موردش صحبت میکنن، ولی یک زیر مجموعه چیزهای مختلفه که منظورشون معمولا دخول دردناکه. میدونم که تو دفعه اولی که با هم صحبت کردیم در موردش صحبت کردم که من سکس تراپیست شدم چون این مشکل رو داشتم که همیشه فکر رابطه جنسی برام خیلی دردناک بود. بعد رفتم سکس تراپیست، خیلی شانسی شد که یکی معرفی کرد سکس تراپیست، چند جلسه رفتم و کاملا مشکلم حل شدش. دلیلی که من اینو میگم که دوستان بدونن که،
یعنی ببخشید، دلیلی که حل شد بخاطر مسئله روانی بود، یعنی ذهنی بود؟
آره دقیقاً، الان بهتون دقیقاً میگم که قضیه چی بودش. که ببینید توی کشورهای خاورمیانه، جامعه‌های بسته، این مسئله سکس دخول دردناک رایج‌تر هست. یک قسمتش فیزیولوژی هست که در موردش می‌پردازیم، ولی مال من مسئله فیزیولوژی نبود. مال من این internalized shame در زمان احساس گناه و بد به رابطه جنسی بود. بعدم ببینید این افکار مثل بذریه که کاشته میشه در ذهن مخصوصا خانوم ها. من خانوادم خانواده نسبتا آزادی هستم، مامانم نویسندن، یعنی اصلا خانواده بسته ای نداشتیم، ولی وقتی که خب من دبستان راهنمایی و اول دبیرستان ایران بودم، انقدر که در مورد رابطه جنسی پیغام بد هستش، انقدر ذهنت رو چیزهای ناجور در مورد رابطه جنسی وارد میکنن که یک دودلی در آدم ایجاد میشه و یه احساس بدی به رابطه جنسی ایجاد میشه و اون باعث شده بود که من برای مشکل روانی دور رابطه جنسی ایجاد شده بود و هر چقدر این احساس گناه و شرم و احساس بد رو به رابطه جنسی از روانی بررسی کردم با اون سکس تراپیست مثلا کاملا حل شد و الانم مثلا 20 ساله هیچ وقت هیچ مشکلی هم نداشتم. اولین چیزی که میخوام به دوستان بگم که اینه که دوستان رابطه جنسی، هر مدل رابطه جنسی، واژنی، مقعدی، اینا نباید درد داشته باشه مگر که شما درد رو دوست دارید. خب بعضیا همین که شما گفتین برق وصل میکنن، یه چیزایی استفاده میکنن که رابطه جنسی براشون دردناک باشه، ولی رابطه جنسی که شما هدفتون درد نیست، دردناک نباید باشه. خب معمولا خیلی مسئله چند لایه‌ای هستش. یک قسمتش، یک لایه‌اش از این بذر اشتباهی که در ذهن خانم‌ها می‌ذارن، مخصوصا اگر در ایران بزرگ شدین، هستش که رابطه جنسی دفعه اول باید خیلی دردناک باشه. همه این تصاویر رو دیدیم که حتی الان هم حتی تا اینستاگرام هم از موقع نشون میدن که ملافه انداختن، خونریزی شدید و یک شرایطی نشون میدن که انگار جراحی شده. نه رابطه جنسی پرده اون چیزی که میگن کودنگات پرده بکار دادم، چه خبرهایی نیستش. یعنی من مراجعینی داشتم که الان 4-5 سال ازدواج کردن و ازدواج کرده بودن و رابطه جنسی از ترس نداشتن. یعنی اینکه رابطه جنسی این ترس کنار باید بذاریم که بدونیم که ترس نیستش. و یه قسمتش برمیگرده به این که خب افکارمون در زمینه رابطه جنسی چی هستش؟ مفهوم این که من یک زنی هستم که میل جنسی دارم چی هستش؟ چون ببینید معمولا میل جنسی رو با چیزهای بد مطابقت میکنم. من از بچگی عاشق کتاب بودم. نمیدونم دیده بودی که میرفتی مزارای مختلف و اینا، گوشه خیابون کتاب میفروختن. در یکی از کتاب یادم مثلا 8-9 سالم بود، خب منم خانوادم خیلی میتونم کتاب رو تشویق کرد، کتاب خریدم، ازدواج عاشقانه ازدواج عاقلانه، که خانومه که ازدواج عاشقانه کرده بود و میل جنسیشو نشون داده بود و چقدر بد بود و چقدر ازدواج به چه شرایط بدی تموم شد و ازدواج عاقلانه تقریبا ازدواج سکسلس بود. یعنی فکر کنم اینا ذهن آدم میمونه. از اون سا من داستم مثلا کتاب خیلی هم رندومی بود، خودم هم خریدم، ولی
من با برم ورژن جدید این کتاب بنویسم فکر کنم.
ورژنش چی هستش؟ ورژن تو؟
ورژن من اینه که سکس خوب زندگی بهتر.
نه اون خیلی کتاب معقولیه. خلاصه این که این بذرها در ذهن خانم ها مونده و اون احساس دودلی به قسمت هویت جنسی شد. یک قسمتیش هم بعضی مواقع خیلی مربوط جسمی و فیزیولوژی هستش. ببینید بعضی از خانم ها هستن که اسپاسم های غیر ارادی دارن، یعنی همونطوری که مثلا شما فکر کنید مثل هر قسمت ماهیچه بدن دیگه‌تون ممکنه که منقبض و مثلا اسپاسم بگیره، واژن شما هم ممکنه این مشکل رو داشته باشه و این خانم ها بعضی مواقع حتی نمیتونن تمپون رو هم استفاده بکنن و اصلا دست طرف اندام جنسیشون بزنی اون اسپاسم ایجاد میشه و ترس هم بدترش میکنه. یعنی همیشه یک لایه روانی هم هستش. خب اونها هم مسائل خیلی راحت حل شدنی هستش. ببینید میتونید که به پزشک زنان مراجعه کنید که معمولا میفرستنتون پیش پلویک فلور تراپیست. همونطوری که مثلا من یه موقع پام صدمه خورده بود، رفتم فیزیکال تراپی. این که افراد هم همینجوری هستن که یک تمرین هایی بهتون میدن که خیلی خیلی مهمه که انجام بدین که اون ماهیچهتون رو آماده دخول میکنه. معمولا بعضی مواقع افراد میگن کار نکرد. چرا کار نکرد؟ خودمون تمرین ها رو انجام ندادیم. نمیدونم شما فیزیکال تراپی کردین یا نه، ولی بعضی از این تمرین ها خیلی آدم حوصله‌اش سر میره و یک نواخت میشه. و حتی بعضی وقتا میتونیم بریم کلینیک هایی که بایو فیدبک میکنن، یک الکترودایی به بدنتون وصل میکنن که آموزش میدن به شما که چگونه این ماهیچه های لگنتون رو تنظیم بکنید. پیشنهاد من به دوستان این هستش که حتما دنبال درمانش برن، چون رابطه جنسی و سلامت جنسی خیلی در سلامت جنسی خودتون مهمه و در سلامت رابطتون مهم هست و این چیزی که 100% حل شدنیه، چون بعضی مواقع افراد میگن که نتیجه نگرفتیم. قسمت بعدیش هم اینه که دنبال دخول تا این مسئله رو حل نکردید نرید، چون هر دفعه که شما دخول بد و دردناک دارید رابطه جنسیتون هم بدتر میشه، کیفیت رابطتون کمتر میشه. یه سری بیماری های مشکلی برای تحقیق کرده بودن برای زوجینی بودش که همراهشون مثلا زن و شوهری شما بگین دوست قدوس بسری که خانم وقتی اون مشکل سکس دردناک رو داشته باشن به خاطر اون تجربه همراهشون هم مشکل ارکتال دیسفانکشن بهشون دست داده بود. یعنی اون اصلا نمیتونستن دیگه اون نعوذ رو تجربه کنن به خاطر اینکه خب کسی که نمیخواد همراهش رو به درد بیاره. خلاصه این که دوستان رابطه جنسی میتونه خوب باشه حتی اگه دخول هم جزوش نباشه. خیلی وقتها هیجان انگیزترین رابطه های جنسی رابطه هایی هستن که دخول درشون لزومن نیستش.
و به نظر من چون فقط توی آدم های ایرانی این کلمه رو شنیدم در زمان، من تا حالا غیر از یک جمعیت ایرانی این کلمه رو اولین بار یعنی میشنوم یا شنیدم قبلا. و من فکرم اون دلیل اولی گفتی که شاید ذهنی و روانی باشه، فکرم بیشتر نمیگم همه اینجوری هم، ولی حدس منم همینه که به خاطر اینکه اون تابو و اون محافظه کاری و اون تمام افکار منفی که دوباره سیکس هست شاید این تأثیر رو گذاشته. ولی در ادامه بحثای علمی، میدونم خیلی بحث ابتداییه و شاید احمقانه باشه، ولی در مورد PMS خیلی از پسر رو سوال کردن و نمیدونن و داستانش چیه و کلن گفتم اگه تو بتونید در موردش صحبت بکنی و توضیح بدی این فکر میکنم خیلی کمک کنه. میدونم خیلی چیز بحث ابتدایی و بیسیکیه ولی فکرم it's necessary.
آره حتما. ببینید هورمون های خانم ها وقتی در دوران باروری باشن، یعنی مثلا فکر بکنید خانمی که توانمندی داشته باشه که باردار بشه، که معمولا بعد از سن بلوغ تا موقع یائسگی که مثلا میتونیم بگیم شاید 13-14 تا مثلا 40 خورده ای تا 50، حالا سن خیلی ممکن متفاوت باشه. ببینید توی ما هورمون های جنسی خانم ها تغییر میکنه، با آقایون خیلی فرق داره که آقایون هورمون جنسیشون تستوسترونه و یک مقداری ثابت تر هستش. هورمون های خانم ها وقتی که عوض میشه، وقتی که رحم خانم ها آماده، لایش آماده پذیرفتن حالا اگر بارداری باشه، قبل از اون که اونها دوران قاعدگی یا پریود رو تجربه کنن، چند روزی هستش که به خاطر اون تغییرات هورمون ها مود خانم ها و روحیه‌شون ممکنه حساس تر باشه، افسردگی داشته باشن، تو رابطه ها سختگیرتر باشن. حتی توی از نظر روانشناسی یک کسایی که تغییرات مود شدیدی رو تجربه میکنن، این یک بیماری روانی هستش، نه که حالا مثلا تقصیر این افراد باشه، ولی بهش میگن بیماری روانی، از این لحاظ که میتونن دارو مصرف کنن و مودشون ثابت تر بشه. و این خیلی چیز کامنی هستش. بعضی مواقع خانم ها دوران این مواقع خیلی شوق جنسیشون بیشتر میشه و برای افراد متفاوت هستش. ولی یک نکته‌ای که من خیلی خیلی دیدم که مشکل سازه، که خب بعضی از آقایون که آگاهی دارن میان این رو به خانوم ها میگن عزیزم الان تو PMS این کار رو میکنی، و اون باعث خیلی 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 دعواهای شدیدی میشه. یعنی اگر که حواستون هستش که حالا این همراهتون توی این شرایط، این برهه از هورمون ویندو هورمون هاش هستش، شاید مهمه که پک بکنید که خب یک چیزهای مختلفی ممکنه اثرش رو در ایشون داشته باشه که ربطی به شخصیت دائمیشون نداره. حالا نمیگم اونم به عنوان اکسکیوز استفاده کنه، ولی یک تغییرات واقعی بیولوژی و فیزیولوژی است که خانم ها تجربه میکنن.
آره این نکته ای که گوش کنید، اصلا هیچ وقت ندین به کسی بگین چون رو PMSی نمیدونم فلانی یا الان حالت خوب نیست. اصلا این یعنی اگه میخوای قبر خودتو بکنی که بفرما، ولی از ما به شما و تاریخ فکر کنم نشون داده که توی این دوران آدم یه ذره مراعات بیشتری بکنه و حواسش جمع باشه، خیلی به نفع خودش و رابطه‌شه.
100%. و سورپرایز میشه که چقدر من میشنوم که آقایون فکر میکنن دارن کمک میکنن، میخوام بگن من عزیزم حواسم به تو هست و این رو میگن، و چقدر میتونه مشکل دار بشه. خلاصه اینکه دوستان امیدوارم که نصیحت شما رو گوش بدن.
از خیلی هم خب آدمای آشغالی هستن که به عنوان فوش استفاده میکنن، یه بهانه مردای مرد سالار احمقانه از این استفاده کنن، با این ابزاری که تحقیر کنن یا حمله کنن به زنا. و نمیدونم این قضیه حتی به شوخیش هم به نظر من مثلا یه چیزیه که میدونی اونم واقعا کار زایه‌ایه. میگم ولی کانتکست دیگه، همه چیز این که آدم توی اون رابطه با آدم، اگه با تو با پارتنر خودت با هم دیگه اوکی میتونید بگین و شوخی کنید و دمرش حرف بزنید، ولی اینا رو حتما باید با هم کامیونیکیت کنید. وگه نه، اگه میدونید حساسیت هست، ناراحتی ایجاد میکنه، مراعات کنید. یعنی خیلی کار سختی نیستش به نظر من این، و هر انسان دیگه‌ای فرق داره و نباید ما یه حالت استریوتایپ و بلانکت توری به همه یه جور نگاه کنیم، بگیم آقا حتما این کار رو کنیم یا اون کار رو کنیم. یه چیز سوال جالب دیگه در مورد افسانه بکارت و تأثیرش روی ذهن دخترها. نمیدونم در مورد ما صحبت کردیم یه ذره شاد قبلا یا نه، ولی اینم فکر میگم باز
صحبت کردیم
این توی ما باید هی با تکرار کنیم خودمون نازنین، واقعا میگم توی این بحث یه سری بحث هستش، چون خب پادکست هم هی روز به روز بزرگتر میشه، آدمای بیشتری میان گوش میکنن، آشنا شدن و فلان و اینا. در ضمن من با نازنین فکر میکنم دو تا یا سه تا اپیزود دیگه داریم، یادم نمیاد چند تا، و اونا رو هم برین گوش کنید حتما، که اونجا کلی صحبت های خوبی هم کردیم، اگه دوست داشتین ادامه صحبت های من و نازنین رو بشنوید.
در مورد پرده بکارت که خب ببین این یه بیشتر سوشال کانستراکت دیگه، یک باوریه که ایجاد شده برای جامعه مردسالاری که سکشوالیتی و رابطه جنسی خانم‌ها رو کنترل کنن، و مشابهش حتی در آمریکا هم در جاهایی که خیلی جوامع بسته مذهبی هست میبینیم که حتی تو بعضی از مدارس این آموزش رو میدن که اگر دفعه اول رابطه جنسی با هر کسی داشته باشین، آلت تناسلیتون شکل آلت تناسلی اون همراهتون رو میگن، این تا این حد میخوان که افراد رو بترسونن. خب ببینید این پرده بکارت که میگم مفهوم یک کانستراکتیه که روی کانستراکت سوشال هستش. اگر افراد در مورد هایمن صحبت میکنن که ببینید یک اون چیزی که قبلا میگفتن پرده بکارت که بعضی از افراد حتی ممکنه داشته باشن، ممکنه نداشته باشن، ممکنه در طول زمان به خاطر ورزشی که کردن عوض شده، اصلا دیزالف شده باشه، یعنی اونقدر اصلا مسئله ارزش شخص به اون مسئله بستگی نداره. مثل یه مقداری حالا اصلا شکل پرده بهتر مثل مدل موه، خب بعضی موشون فرفریه، موشون صافه و هویت شما رو مشخص نمی کنه. میدونم که دارن مثل که یه جنبش هایی هست که اسمش رو عوض بکنن، چون من توی یه جایی در مورد یه پادکستی گفتم پرده بکارت، خانم‌ها خیلی دلخور شدن، گفتم بگو هایمن، گفتم من انگلیسی بگم، میگن چرا انگلیسی گفتی؟ فارسی میگن رایش فارسی گفتی. ولی خب این مفهومش از مفهوم این پرده جامعه مردسالاری میادش که میخوان خانوم ها رو از این طریق کنترل بکنن.
آره، و فکر میکنم این افسانه، حالا چه دخول باشه، چه سکس باشه، چه هرچی، حتی این که معیار یه آدم و یه ارزش یه آدم رو تعیین کنه خیلی به نظرم احمقانه و عقب افتاده است این طرز فکر. که من همیشه خودم به شوخی میگم تو پادکست، من میخوام پارتنرم کسی باشه که با 100 نفر رابطه داشته باشه، انقدر دیگه هم تجربه داره، هم خیال خودش راحته، با بدن خودش کامفورتبل، دقیقا میدونه چی میخواد، هرچی، یعنی اصلا حتی جذابیتش هم من نمیفهمم برای این آدمایی که میدونی، خصوصا آدمای مذهبی، آدمایی که یه ذره محافظه‌کار ترن تو تصورات خودشون، میگم کاملا ریشهش برمیگرده به افکار مردسالارانه ای که بخوان کنترل کنن بدن زنا. مثل همینه که الان توی آمریکا سعی میکنن به زنا بگن تو حق نداری ابورشن بگیری. ابورشن چی میشه فارسی؟ یادم رفت.
سخت جنین.
آره. و این خیلی احمقانه، چرا باید مردا با تعیین کنن که یه زن با بدن خودش چی کار کنه، چه ارزشی برای اون قائل بشه؟ ولی میگم هرچی مطالعه بیشتر بشه، آدم بیشتر راحت‌تر بشن بدن خودشون رو آشنا بشن، متوجه میشن که این بحث احمقانه، که اتفاقا به سوال بعدیم کاملا ربط داره به همین موضوع، و بحث جامعه و خانواده است و برداشت اونا از این که ما به خصوص توی کشورهای ذره جهان سومتر ذره بیشتر این موضوع مطرحه تا این ور دنیا، که خانواده، حتی خانواده هم که مثلا خیلی ادعای روشن فکری اینا میکنن، و یعنی ببخرد اون فرهنگ های سنتی تر شرقی تر یه طرز فکری هستش در مورد حالا چه بکارته، چه در مورد سکس، چه در مورد رابطه هست. و من مکی که سوالی که برام اومد از یه دوستی بود که خب من و دوست دخترم رابطه‌مون خیلی خوب بود، سکس خوب بود، همدیگر رو خیلی اینتלקچولی اینسپایر می‌کردیم و هیجان زده می‌کردیم، همه چی همدیگر رو دوست داشتیم، ولی مثلا خانواده اون از یه کلاسی بود، خانواده از یه کلاس، و می‌دونی این موضوعی ذره باعث تنش شده بود. و اما اقسام داستانای دیگه، خانواده‌هایی که ممکنه بگن که نه این طرف شاید مثلا اینجوریه، یا در حق در حد تو نیست، یا فلان، یا هر چی، که میگم از بحث‌های خیلی ساده‌ای مثل بکارت میتونه مشکل ایجاد کنه تو بحث‌های بزرگتر، فقط ارزش‌های طبقاتی و فرهنگی خانواده‌ها. این خیلی برام پیش میاد که بچه‌های مختلفی که ماها که به عنوان آدم‌های بالغ و مستقل، چرا یعنی خیلی قشنگ که آدم تایید خانواده‌اش داشته باشه در وارد شدن به یک رابطه جدی‌تر توی زندگیش، ولی لزوماً به نظر من نیازی هم نیستش که حتما ما مادر پدر خودمون رو فقط خوشحال کنیم و راضی نگه داریم. این یه مسئله که من خیلی دارم بیشتر و بیشتر میبینم توی مسیجایی که میگیرم.
دقیقا همینه که شما میگین. بعدم به عنوان یک شخص بالغ ببینین، خب خوبه که احترام بذاریم به افرادی که تو زندگیمون هستن، ولی شما قراره با نتایج اون زندگی بمونین. یعنی شما خودتون رو میشناسین، رابطتون رو میشناسین و میتونین بهترین تصمیم رو برای رابطتون بگیرین. نمیگم مادر پدراتون هم بد میخوام برای شما، اونا با اطلاعاتی که دارن بهترین راهنمایی که میتونن میکنن. من حالا ازدواج زندگی شخص خودم رو در مورد صحبت میکنم، اینه که من و همسرم با هم کژوال دیت میکردیم. یعنی اصلا فکر نمیکنم تو این قضیه ازدواج و اینا هستش، توی رابطه‌ای بودش که تموم شد و اومدم توی این قضیه کژوال ریلیشنشیپ که الان با کسی که باشه ازدواج کردم سالیانه با همین. من یادمه که مامانم میگفتن که میگم خیلی خانم روشن فکریم، ولی گفتن این خودکشیه، این مثل خودکشی میمونه که تو یه رابطه ثابتی که میدونستی که زندگی ثابتی داری و ول کردی، که حالا ببینین اسب تا شاخ داره چیش به کجا میرسه، بشین ببین به کجا میرسه. که ببین خب من به دل خودم رفتم، به تصمیم خودم رفتم و بهترین تصمیم رو بود تو زندگیم گرفتم. و هنوزم با مامانم صحبت میکنم، چون مامانم میگفت اینا همش هیجان و اینا همش چیزهای فکرهای بچگونه است. یه خورده بزرگتر که بشی میفهمی که ازدواج فقط تفاهم مشترک از این چیزهایی که میگن که مهمه که برای بچه ها چه ثباتی هست. و از این حرفایی که میگم مامان منم خیلی خانم روشن فکرم، ولی با اطلاعاتی که خودشون داشتن، با زندگی که خودشون زندگی کردن، اون تصمیم رو گرفتم. و من به خاطر اون جایی که تو زندگی بودم تصمیم گرفتم که به دل خودم برم، که خیلی هم مثلا ریسکی بودش که مثلا حالا برم، حالا الهی به امید تو این رابطه به کجا میرسه. و خیلی هم برای من خوب تموم شد، چون رابطه بودش که هم پشنته، هم ورکاوت کرده، با هم صحبت کردیم، همین حرف که شما میزنید کامیونیکیت کردیم و زندگی سالم و خوبی هستش برای من. و افرادم خیلی مهمه که به خودتون مراجعه کنین، ببینین که آیا این رابطه برای من خوبه، همسوی این ارزش‌هایی هست که زندگی میخوام داشته باشم یا نه. اگه ارزش شما این هستش که با همراهتون رابطه جنسی خوب داشته باشین، اونم مسئله ای نیست. ببینید قدیما قراردادی تر بود روابط، به خاطر همین بودش که اختلاف طبقاتی خیلی مهم بود، به خاطر اینکه مثلا اگه شما یه زمینی داشتین، خب با یکی ازدواج کنین که اونا یه ملکی داشته باشن که این ثروت خانوادگی رو گسترش بدین. ولی الان دیگه عهد قضایا عوض شده و شما میتونید که برای خودتون این الگوها رو عوض کنین.
آره، این نکته خیلی جالبه و میگم بیشتر توی فرهنگ ایرانی، یعنی حداقل یعنی دور برم اینو دیدم تا این مسئله این ور دنیا اینجوری باشه. و برای من خودم خیلی سمه، من یه بار یه دختری رو دیت کردم که مام باباش پادکست هم گوش میدادن، مثلا میگفتن بابا این یارو دیوونه است، مطمئنی مخیصه با همچین آدمی باشه. فکر کنم من جخ نتونم زن ایرانی بگیرم، چون با این لیست پادکست هایی که من ضبط کردم و چرت و پرتایی که من گفتم تا بخواد منو قبول کنن، راحت‌تر برم با یه دونه خارجی.
خیلی خوبه که آدم کسی که انقدر خالصه رو باش باشه تا نسبت به این که مثلا میدونین که کسی که بخواد خودشو قایم بکنه. چون این حرفایی که شما میزنین به خاطر این خیلی پرطرف داره که فکرای همه است. شما فکری که در زندگی همه است و دارین در موردش صحبت میکنین. خب امیدوارم که اون افراد نظرشون رو عوض کنن یا رابطه های بعدی رابطه ای باشه که شما رو به قدر همون که هستین دوستتون داشته باشن.
نازنین وقت داری برای چند سوال دیگه یا بذاریم؟
آره حتما.
سوال بعدی اینه که یک کسی پرسیده که در مورد خودارضایی، آیا اصلا این برای ما خوبه برای ما بده، اصلا میشه در مورد این صحبت بکنیم، چه مرد چه زن، هیچ پرپس خوبی ده هستش توی این موضوع یا نه همش بده؟
لبخند میذارم به خاطر اینکه من خیلی قبل از اینکه در قضیه جوامع ایرانی باشم خیلی ساده تر بودم، سوالات واسه شم سوالا رو میخونم و جواب میدم. یکی همین سوال کرده بود و منم گفتم که خب همون حرفی که الان بهتون میزنم، گفتم مشکلی نداره. و رکیک ترین حرفایی که من تو عمرم شنیدم رو از مخاطبینی که اونو شور و گوش کرده بودن اومده بود، که نشون میده چقدر این ترس عمیقی هستش. حالا اینو میگم ایشالله که کمتر ناسزا کمتر بیاد، ولی نه دوستان، رابطه خودارضایی اصلا مسئله ساز نیستش. ببینید حتی برای خیلی از افراد جزء برنامه سالم جنسیشون هستش. ببینید بعضی مواقع افراد فکر میکنن که بعد مثلا آدم بدبختی هستن که خودارضایی میکنن. نه، ببینید حتی یک فرصتی میتونه باشه که براتون سلف کیر باشه، که خلاقیت ذهنیتون رو استفاده بکنید، اصلا خود جنسیتون رو بشناسید، ببینید که کجاهای بدنتون برای شما هیجان انگیزتره، کجاها نیست. اصلا هر رفتار جنسی که افراد میخوان یاد بگیرن اگر امکانش باشه، من میگم حداقل با خودتون تمرین بکنید که با یک خیال راحت تر اون تجربه رو داشته باشید. نه اصلا مضر نیستش. بعضی از افراد در مورد این مفهومی که صحبت میکنن میگن که اعتیاد به پورن. ببینید پورن اعتیاد نمیاره. ما اگر که تول باکسی که داریم، ابزاری که داریم برای سلامت روانیمون محدود باشه، خب اگه یه چیزی به ما لذت میده بهش ازش بیشتر استفاده میکنیم. دوباره برگردیم به مسئله غذا. اگر که مثلا ما اضطراب داریم و مثلا بلد نیستیم چجوری خودمون رو آروم بکنیم، تمرین های تنفسی بلد نیستیم، بعضی از افراد میرن خب غذا میخورن و فقط هدف به غذاست. پورن هم مسئلهش این هستش. نه خود پورن اعتیاد نمیره، ولی اگر شما نشستید روزی 7 ساعت دارید مثلا پورن نگاه میکنید، خب بعد با خودتون بررسی بکنید ببینید که این احساس بنیادین زیرش چی هستش. آیا من اضطراب دارم؟ دارم اضطرابم رو روش کار میکنم؟ افسردگی دارم؟ نمیخوام به اون فکر پشت باشم؟ اینجوری خودم رو حواسم رو پرت میکنم؟ باید به اون قسمت فکر کرد. ولی برای افرادی که چندین بار در هفته انجام میدن یا بعد در زندگیشون مشکل ایجاد نمیکنه، این اصلا مسئله ساز نیست. منظورم از مشکل در زندگی این نیستش که حالا مثلا شب تا صبح بیدار میمونین، پر نگاه میکنین، مستربیت میکنین و فردا نمیرین سر کار. یا مثلا مراجعین بودن که سر کار قبلا که اینترنت تو سر کار بود، نمیشه خودشون کنترل کنن، از اینترنت سر کار نگاه میکردن و بهشون مشکل دار بودش. یعنی اگر برای زندگیتون مشکل ایجاد نمیکنه، نه از نظر جسمی روانی هیچ مشکلی نداره. خیلی افسانه های زیادی در مورد مشکلاتی که برای جسم ما ایجاد میشه در زمین خودارضایی هستش. تمام اون تحقیقاتی که دوستان فکر میکنن من همه رو خوندم، هیچ تحقیقی نیستش که ریشه مذهبی نداشته باشه.
ما بچه بودیم تو ایران میگفتن که اگه خودارضایی زیاد کنی هم دستات پشمالو میشه یا چشات ضعیف میشه، کورتر میشه.
آره من یادمه که معمولا سن بلوغ افراد فکر میکنن که ای با چشم واقعا داره ضعیف میشه.
من این چقدر اینکی هم دیگه، من شماره چشم خیلی ضعیفه دیگه، خودتون حدس بزنید دیگه.
یعنی اینو واقعا همه چیزی که ما شنیدیم و کسی هم به ما نیومده بگه که نه. خلاصه این که من به شما گارانتی میکنم نه مشکل جنسی ایجاد میکنه نه جسمی، خیالتون راحت باشه.
بفهمید خانم دکتر تایید کرد هر چقدر میخواید خودارضایی. نه ولی در پرانتز اینو بگم، فقط این حرفی که زدی ولی درست‌تر، یعنی همین این بود. من یه کتاب دارم میخونم اسمش هست The Molecule of More، در مورد همین اعتیاد به چیزهای بیشتر و دوپامین راش و هیجان و اینا. یعنی واقعا مقاله تو میگم اون پورن نیست که بهش اعتیاد پیدا میکنیم یا خودارضایی، اینا همه مکانیزمایی ان که اون هورمونای خوشحالی ما رو، ما به اون اعتیاد داریم، به اون حسی که میخوایم، اون حال خوب و اون از سروتونین و دوپامین که میگیریم. حالا میگم من خودم دقیقا ایموشنال ایترم هستم، افسرده میشم مثل خر، غذا میخورم چاقتر میشم فلان، بعضیا برعکس لاغر میشن، غذا اصلا نمیخورن، لب نمیزنن. یعنی این بیشتر برمیگرده به اون حالت روانی خودمون و چقدر اون سالمه. اگه هرچی سالمتر باشه به خودمون تسلط بیشتری داشته باشیم، ریلکستر، یعنی همه چیز تو مدارا اوکیه، چه پورن باشه، چه غذا باشه، چه تفریح و فلان و چیزهای دیگه. این خیلی نکته مهمی که این چند وقت هم خودم خیلی در موردش دارم همین مطالعه میکنم و فکر میکنم، چون دقیقا میرم تور یه ماه مثل خر خوش میگذره، هر شب پارتی، هزار تا رابطه، میرم کنسرت، همه میان دست میزنن برام، بعد یهو تمام میشه، اصلا یهو به پوچی میرسم، اصلا میگم بابا من چه گویی دارم میخورم، یه دلقکم روی استیج و اصلا چقدر زندگیم تخمیه. در که یه ماه قبل خوشحال ترین حال دنیا رو داشتم و میدونی، و این همش این بازی هستش که چجوری میتونم بذاره از نظر ذهنی آدم قوی تر و سالم تری باشم، که میگم همین بلند بلند حرف زدن در موردش و در به اشتراک گذاشتن به دنیا خودش خیلی مفید و کمک کننده بوده واقعا. یکی پرسیده بود در مورد سکس لایف خودت، میگم مثلا شخصی نمیخوام، نمیخواد در موردش حرف بزنم، گفت خوشحال نازنین، نمیدونم طرف میخواست بیاد به شما پیکاپ کنه شما رو یا چی بود.
خب من الان توضیح دادم دیگه، من رفتم دنبال سلامت جنسی، یعنی این برام ارجحیت بود، اون رو ارجحیت قرار دادم. و ببینین از دور افراد فکر میکنن که مثلا زندگی ترادیشنال، ولی زندگی ترادیشنال هم میتونه خوشحال باشه، یعنی شما فقط باید اونو ارجحیت بدین. سو من که خیلی خوشحالم، ان شاء الله که دوستانم خوشحال باشن.
این دوستمون فکر کنم قلب شکست یه ذره، چون دنبال یه بهانه بود که یه جوری بزنه تو کار شما. یه سوال جالب دیگه در مورد اینه، در مورد آموزش سکس و این چیزاست که میگه که در تورنتو از سال هشتم تو مدارس اینجا انجام میشه آموزش های در مورد رابطه‌های جنسی. آیا توصیه میکنید که آموزش طریق پدر و مادر مستقیم صورت بگیره یا نه؟
من چیزی که به دوستان همیشه پیشنهاد میکنم، اصلا ببینید حتی توی آمریکا اروپا چه مباحثی رو یاد میدن، آیا این مباحث با ارزش‌های شما مطابقت داره یا نه. حالا میگم حتی توی آمریکا یه جاهایش هستن که حتی اطلاعاتی رو که میدن اطلاعات پزشکی دقیق نیست، چون جامعه خیلی جامعه کانسرواتیو هست. پس من پیشنهادم این است که از سن خیلی کم به مادر پدرها معمولا میگم، از سن حتی وقتی که کودکتون تازه ها هست، میگن تادلره، در مورد تا اونجایی که قابل فهمشون هست در مورد رابطه جنسی باشون صحبت کنه. پس من همیشه پیشنهاد میکنم که مادر پدرها رو خودشون کار کنم. میدونم خیلی سنگین هستش، چون خب اگه خودتون اون اطلاعات دریافت نکردین سخته که در موردش صحبت بکنین، ولی خودتون حتما با کودکتون صحبت بکنین. حالا میتونین ببینین که اگر این ارزش هایی که اون جامعه درس میده مطابقت داره با ارزش های شما، که حالا اونا میتونن سپلیمنتال هستن، که حالا خیلی کتاب های حالا فهمدن تورنتو توی از انگلیسی زبان چند کتاب خیلی خیلی خوب هست برای مادرها که میتونم به من مسیج بزنن که برشون لینکشو بفرستم که کمکشون کنه.
سوال آخرم یه سوال خیلی جالب و نیمچه جنجالی، یه دختری هم فرستاده اتفاقا، ولی به نظرم سوال خوبیه. میگه چطور میشه سکس تو جامعه‌ای مثل ایران، تابو سکس تو جامعه‌ای مثل ایران از بین برد، و اینکه چرا پسرها میتونن بکن در رو باشن و دخترها نمیتونن بده در رو باشن. این سوالی از یه دختر عزیزی که خیلی معلومه دلش پره، که حقم داره واقعا. این متاسفانه باز تو فرهنگای مرد سالاره میدونی، حتی تو غرب هم اتفاق میفتاد. مثلا اینجا میگن سلات شیمینگ بهش میگن دیگه، توی غرب که مثلا دخترها یا زنایی که خیلی تجربه جنسی بیشتری دارن و خیلی به قضاوت بدتری میکنن و نگاه پایینتری میکنن، که الان البته خیلی بهتر شده توی این چند سال اخیر، ولی خب هنوز جای مثل ایران و اینا این مشکل هستش. نمیدونم پیشنهاد یا سوالی چیز جوابی داری برای این سوال؟
ببینین اولین مسئلهش اینه که ببینیم که خب آره یه قسمتش اجتماعی هست، یه قسمتش فردی هست. چون بعضی مواقع میگن خب جامعه ایران، شنیدم که میگن جامعه بیماریه، پدرسالاریه، پس دیگه نشد که برای نسل ما که بشه. نه ببینید، این که درست نیستش. هر شخصی که داره این پادکست رو گوش میده، هر فردی میتونه در این جامعه تأثیر داشته باشه. یه کاری رو که میتونن خانم ها انجام بدن این که هوای خانم های دیگر رو داشته باشن. ببینید مثلا بعضی مواقع خانومی که با رابطه جنسیش آزاد هستش رو میبینیم، اون سکریپت ها و اون سناریوهای قبلی به ذهنمون میاد که این زنه که خرابه، اصلا معلوم نیست که چی کاره، از پشتش بد صحبت میکنیم یا فاصله میگیریم. اون یه قسمتش که بیایم این داستان ها رو برای خودمون بررسی بکنیم، که ببینیم وقتی که این پرجدیس ها به ذهنمون میاد مفهومشه. یه قسمت دیگه این که سعی کنیم با دوستانمون آزاد در مورد رابطه جنسی صحبت کنیم. مثلا اگه دوستمون مثلا رفته با کسی رابطه جنسی داشته، خیلی هم میگیم خب اگه خوبم براش بده دمت گرم، مثلا اصلا این من لوبریکانتی که استفاده میکنم این هستش، من این ابزار جنسی که استفاده میکنم این هستش، با هم یه مقداری راحت تر در این زمینه صحبت کنیم. یعنی هر کس وظیفه شخصیش این هستش که کمکی بکنه در این عوض کردن این جامعه، و از پیشداوری های خودمون شروع میشه. و ببینیم اصلا چه کسی هستش تو جامعه که رابطه جنسی خوبی رو داره، که میتونه برای ما الگو بشه، که ما چه میتونیم به اون نگاه بکنیم و احساس اعتماد به نفس جنسی از اون شخص بگیریم.
آره، یه چیزی که خیلی از بچه ها از من پرسیدن توی این پادکست که رام چجوری مثلا اینقدر تو زندگی ریلکس و اینا، چجوری کنسل نشدی، این همه حرف زدی و فلان و چی چی و اینا. ولی نمیدونم چطوری مؤدبانه بگم، ولی واقعا چون خیلی وقتا خیلی چیزا به تخممه، منظورم یعنی I don't take them personally و سعی میکنم grow کنم، سعی میکنم رشد کنم، از همه اشتباه خودم یاد بگیرم، اینا رو به اشتراک بذارم، همین افکاری که تو میگی بعضی وقتا همه میترسن در موردش بلند بلند حرف بزنم تا یاد بگیرم، کنجکاوم میام کتاب در مورد سکس حتی تو این سن بعد از این همه سال بازم میام میخونم برای اینکه دوست دارم بازم بتونم رابطه‌های بهتری داشته باشم و دوست دارم خودم رو اکسپور کنم از لحاظ سکشوالیتی و همه این داستانا، و این یه مسیریه که به نظر من که تمامی نداره، این پروسه روش کردن تا آخرین روز زندگی ادامه داره. من وقتی مثلا میشنم تو چه سنهای بزرگی آدم ها هنوز ارگزم میشن، اصلا برام یه چیزی بود، اصلا یه جا خیلی جالب بود، یه بار مقاله خونده بودم که توی نرسینگ هوم جایی که سخون سالمندانه میگن خیلی زیاد اوتبریک STD بود، انقدر این سالمندان همه داشتن هم با هم دیگه میخوابیدن پر STD بود و اینا، و برام خیلی بامزه و جالب بود که میدونی هنوز تو اون سنم این همه هیجان و این همه انرژی برای این میل جنسی هست. در نتیجه اگر آدم میخواد به نظر من زندگی خوب و طولانی مدتی هم داشته باشه، هرچی بتونه از لحاظ میل جنسی و رابطه جنسی خوش بتونه به جای ریلکس‌تر و سالم‌تری برسه، تو زندگی کلان خیلی خوشحال‌تر خواهد بود.
100% همین هست که شما میگی.
خیلی حال داد نازنین بود حرف زدم. نمیدونم چیزی دیگه هستش میخوای اضافه کنی تا اپیزود بعدی که دوباره متوانم هزار تا سوال دیگه بچه‌ها خواهند کرد. و نازنین حتما حتما پادکستش رو گوش کنید، سکسولوژی پادکست. الان جفت هم انگلیسی داری یه دونه هم فارسی داری؟
فارسی every other week، انگلیسی هر هفته است.
چه باحال چه باحال. آره حتما برین با خود نازنین هم تماس بگیرین، فالوش کنید تو اینستاگرام و پادکست رو گوش کنید، سوالاتونو دیگه من وارد نیستم، از من دیگه نپرسین، هی از من سوال میکنید، برید از نازنین سوال کنید دیگه، دست از سر من بردارید. قربونت برم نازنین جون، مواظب خودت باش، زود میبینمت.
مرسی که به من این فرصتی دادی که در مورد این مسائل صحبت کنم، مثل همیشه خیلی لذت بردم در کنارت بودم و ممنون از شما.
چاکس، میبینمت.
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر دور.